شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز پنجشنبه دوم مهر ماه رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردم. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و شب بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه برای حضور در 72 دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی قرار است در نخستین روز نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. دیدار با دبیرکل سازمان ملل، مذاکرات دو جانبه با برخی از سران شرکت کننده در مجمع عمومی و دیدار با فعالان اقتصادی از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری ایران در این سفر اعلام شده است. 72 دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز 28 سپتامبر برابر با 6 مهر ماه کار خود را آغاز کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بدو ورود به نیویورک خواستار عزم جدی کشورهای 5+1 برای اجرای توافق جامعه هسته‌ای شد. وی نحوه اجرای توافق هسته‌ای را بخش مهم آن توصیف کرد که به گفته آقای ظریف ممکن است برای مواردی از جمله بازسازی تأسیسات عراق و نحوه رفع تحریم‌ها نیاز به جلسات کارشناسی داشته باشد. محمد جواد ظریف شامگاه سه‌شنبه همچنین ابراز امیدواری کرد که روابط غرب با ایران از این پس بر مبنای اعتمادسازی، گفتگو و همکاری باشد. در پی رسوایی شرکت خودروسازی فولکس واگن در مورد پنهانکاری در میزان واقعی آلایندگی خودروهای خود، مارتین وینترکورن مدیرعامل این شرکت استعفا کرد. این شرکت خودروسازی اعلام کرده است که 6.5 میلیارد یورو برای هزینه‌های ناشی از این رسوایی اختصاص داده است. فولکس واگن تایید کرده است که در 11 میلیون خودروی تولیدیش در سراسر جهان نرم افزاری نصب کرده بود که میزان آلایندگی را کمتر از میزان واقعی نشان می‌داد. پس از برملا شدن این رسوایی، سهام این شرکت 1/3 ارزش خود را در بازارهای جهانی از دست داد. آمریکا از آنچه استفاده مداوم روسیه از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل خواند انتقاد کرد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با نشریه بریتانیایی گاردین که روز چهارشنبه منتشر شد گفت وتوی مداوم قطعنامه‌های شورای امنیت مشروعیت و اعتبار این نهاد را به مخاطره می‌اندازد. وی با اشاره به بحران در سوریه و اوکراین گفت آمریکا و دیگر کشورها تلاش می‌کنند که این بحران‌ها را از طریق نهادهای دیگر حل کنند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه 3.5 سال می‌گذرد و تلاش‌های جامعه جهانی برای حل این بحران به نتیجه‌ای نرسیده است. مرکز آمار ایران متوسط نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه امسال را 13.6% اعلام کرد که نسبت به مرداد ماه 0.2% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه مناطق شهری برای شهریور ماه امسال 11.6% اعلام شده است. دولت ایران نرخ تورم سال آینده را 10-11% پیش بینی کرده است. تیم ملی فوتسال زنان ایران به عنوان یکی از تیم‌های صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی 2015 آسیا شد. تیم ایران در آخرین بازی خود از مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی با پیروزی بر تیم مالزی به مرحله بعد صعود کرد. تیم ملی فوتسال زنان ایران پیش از این بازی تیم‌های هنگ کنگ و ازبکستان را نیز شکست داده بود. این مسابقات نخستین دوره مسابقات فوتسال زنان آسیاست. نوشین.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. هند قصد دارد 15 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کند و در عوض گاز ارزانتری از تهران دریافت کند.
در حال حاضر که دیگه تحریم ها برداشته شده، هند هم مانند تمام کشورهای دیگه باید شرایط رقابتی رو بپذیره.
شمار زنان زندانی در جهان در 15 سال گذشته رو به افزایش گذاشته. ایران هم از این موضوع مستثنا نیست.
در ایران عدم تدبیر و نبود تدبر در قانونگذاری و سیاستگذاری عامل عمده وضعیت خاص زنان.
آمریکا از وتوهای مکرر روسیه در شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرده. برای شنیدن این گزارش ها و البته آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. واشنگتن نسبت به سیاست های توسعه طلبانه دولت روسیه در خاورمیانه و اروپا و همینطور در مورد وتوهای مکرر این دولت در شورای امنیت به مسکو هشدار داده. در پی سخنان سخنگوی کاخ سفید مبنی بر اینکه واشنگتن نسبت به نیات واقعی مسکو در عرصه سیاست خارجی نگران است، نماینده آمریکا در سازمان ملل هم هشدار داد که استفاده مکرر روسیه از حق وتو در شورای امنیت مشروعیت این نهاد جهانی را به مخاطره می‌افکند. جزئیات بیشتر از نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دولت بشار اسد روز چهارشنبه برای نخستین بار پهپادهایی را که روسیه در اختیارش گذاشته به کار گرفته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری روسیه ریا نوستی اضافه کرده که در مسکو سخنگوی دولت روسیه از اظهار نظر در مورد گسترش نقش نظامی و کمک‌های تسلیحاتی این کشور به رژیم بشار اسد خودداری کرده، ولی یک مقام سوری گفته است که تجهیزات جنگی روسیه رفته رفته تأثیر در صحنه‌های کارزار سوریه را نشان می‌دهند. ایالات متحده نسبت به سیاست‌های دولت روسیه که بسیاری در واشنگتن آن را توسعه طلبی پوتین می‌نامند ابراز نگرانی کرده است.
The United States continues to be concerned with the ramping up the escalation of
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه گفت ایالات متحده نسبت به شدت گرفتن ارسال تجهیزات جنگی روسیه به سوریه نگران است. او گفت که این موضوع در گفتگوهای وزیران خارجه و دفاع آمریکا با همتایان روسیان ها مطرح شده و شگفت‌انگیز است که روس‌ها آنچه را که به طور خصوصی بیان می‌کنند آشکار نمی‌سازند. سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، نیز در مصاحبه اختصاصی با روزنامه گاردین در لندن از بن‌بستی که شورای امنیت در مورد بحران‌های سوریه و اوکراین به آن دچار شده انتقاد کرد و دلیل عمده آن را استفاده مکرر از حق وتو توسط روسیه دانست. خانم پاور هشدار داد که این گونه رفتار دولت روسیه مشروعیت سازمان ملل متحد را به مخاطره می‌افکند و می‌تواند آمریکا و متحدانش را به دور زدن این نهاد جهانی وادار کند. ولی جان مکین، یکی از سناتورهای ارشد حزب جمهوری‌خواه و رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا در سنای این کشور، سیاست‌های دولت اوباما را سبب زیاده طلبی دولت پوتین می‌داند.
It remains a shame on America's honor that we will not provide.
سناتور مکین که به اوکراین سفر کرده روز چهارشنبه گفت برای نیکنامی آمریکا شرم‌آور است که سلاح‌های دفاعی در اختیار اوکراینی‌های قرار نداد که با پیشرفته‌ترین تجهیزات جنگی روسیه روبرو هستند. سناتور مکین اظهار نظر کرد که با ادامه پایین بودن قیمت نفت، ولادیمیر پوتین تا 2 سال آینده با دشواری‌های اساسی اقتصادی دست به گریبان خواهد شد و ممکن است این امر عاملی برای توقف در فعالیت‌های توسعه طلبانه او باشد. در مسکو اما به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه، گفته است که دیر یا زود تحریم‌های غرب علیه روسیه برچیده خواهند شد و روابط به حال عادی باز خواهد گشت. در این میان مطبوعات آمریکا گزارش‌هایی از فروش‌های تسلیحاتی روسیه به جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌کنند. از جمله نشنال اینترست در گزارش مفصلی به فروش‌های عمده و بزرگ تسلیحاتی روسیه به ایران پرداخته و می‌گوید که ممکن است جنگنده‌های SU-30 راهی ایران بشوند. نشنال اینترست در وبسایت خود همچنین گفته است که نیروی هوایی ایران نسبت به همسایگان عربش کاملا عقب مانده است و این در حالی است که سایر کشورهای خلیج فارس از جنگنده‌های پیشرفته F-15 و F-16 استفاده می‌کنند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنید. چند روز بعد از تکذیب مذاکره با روسیه برای خرید سوپرجت 100 توسط وزیر راه ایران، رئیس مرکز ملی فضایی از انعقاد قراردادهایی در این زمینه در روسیه خبر داد. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
آنطور که منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی میگوید، در حاشیه نمایشگاه صنایع هوایی روسیه که در ماه گذشته برگزار شد، 21 میلیارد دلار قرارداد منعقد شد که بخشی از این قراردادها برای خرید هواپیماهای سوپر جت بوده است. صحبت‌های این مقام در حالی مطرح شده که در روزهای گذشته وزیر راه و شهرسازی به عنوان متولی ارشد حمل و نقل هوایی در کشور اعلام کرده بود که برای تجهیز ناوگان هوایی مذاکره‌ای با شرکت روسی سوخو تولید کننده سوپر جت 100 صورت نگرفته و عمده مذاکرات با شرکت‌های غربی ایرباس و بوئینگ بوده است. پیشتر خبرگزاری روسیه ریا نوستی در زمان برگزاری نمایشگاه صنایع هوایی به نقل از منابع خود نوشته بود که قرارداد خرید هواپیمای سوپر جت 100 بین روسیه و ایران امضا خواهد شد، اما همزمان گمانه‌زنی‌هایی هم حاکی از آن بود که قرارداد خرید این هواپیما احتمالاً در کمیسیون بین دولتی ایران و روسیه که در ماه سپتامبر برنامه‌ریزی شده امضا می‌شود. ریانوستی به نقل از معاون علمی حسن روحانی در آن زمان نوشته بود که سوخو سوپرجت 100 از مدرن‌ترین هواپیماهای جهان است و شرکت‌های هواپیمایی ایران به آن توجه ویژه دارند. سوپرجت 100 نخستین جت مسافربری است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در روسیه تولید شد، اما پس از اینکه 3 سال پیش در جریان یک پرواز نمایشی دچار سانحه شد و 45 سرنشینش که اغلبشان نمایندگان متقاضیان خرید این هواپیما بودند جان خود را از دست دادند، صادرات این هواپیما با مشکل روبرو شد و امروز مهمترین خریداران در دنیا مکزیک است. نوسازی ناوگان هوایی ایران که تحریم‌های بین‌المللی سال‌ها دامنگیر آن شده بود، یکی از وعده‌های دولت ایران است که طی ماه‌های گذشته و با توافق بر سر لغو تحریم‌های مرتبط با این صنعت بر آن تأکید شده است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در حوزه دریاچه ارومیه مسئولیت شهرنشینان به اونها یادآوری نمیشه، چون منطقه داره میخشکه، دریاچه هم داره میخشکه، درگیر بشن در صرفه‌جویی آب.
سرمایه‌گذاری در بخش مترو یعنی سرعت بالاتر جابجایی مترو، سرعت مترو از همه وسایل نقلیه دیگه بالاتره، حتی از وسایل نقلیه شخصی هم سرعت مترو بالاتره.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. هند آماده است بیش از 15 میلیارد دلار جهت اجرای پروژه های در ایران سرمایه گذاری کند، چنانچه تهران شرایط بهتری از جمله گاز ارزانتر در اختیار هند قرار دهد. وزیر حمل و نقل هند نیتین گاتکاری روز چهارشنبه طی یک نشست خبری در دهلی نو گفت که هند آماده سرمایه گذاری بزرگی در ایران است که عمدتاً با قیمت گازی که ایران ارائه می کند ارتباط دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسپور.
وزیر حمل و نقل هند قیمت گاز را مسئله‌ای حیاتی خوانده است. هند گاز ایران را تقریباً به نصف قیمتی می‌خواهد که ایران برای ساخت یک کارخانه تولید اوره در بندر چابهار پیشنهاد کرده است. از پروژه‌هایی که هند در نظر دارد سرمایه‌گذاری کند، توسعه تمام عیار بندر چابهار است. هند از معدود کشورهایی است که مناسبات تجاری با ایران را در شرایط انزوای تهران بر اثر تحریمات بین‌المللی ادامه داده است. هند پس از چین بزرگترین خریدار نفت ایران است. خبرگزاری رویترز می نویسد بندر چابهار در جنوب شرق ایران در کانون تلاش های هند برای دور زدن پاکستان و گشودن راهی به افغانستان، سرزمینی محصور در خشکی قرار دارد که با آن مناسبات نزدیک امنیتی و منافع اقتصادی حاصل کرده است. به نوشته رویترز، بندر چابهار همچنین می تواند برای هند چون دروازه‌ای به کشورهای آسیای میانه که از منابع غنی برخوردارند عمل کند. پیشابیش توافق هسته‌ای تاریخی تهران و 5+1 در تیر ماه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نقش بزرگتری به هند در پروژه‌های زیربنایی از جمله توسعه کلی بندر چابهار پیشنهاد کرد. مهرداد عمادی کارشناس امور مالی در لندن در گفتگو با رادیو فردا اجرای پروژه‌های یاد شده را مثبت می‌داند، گرچه یک چنین معامله‌ای با هند را به سود ایران نمی‌داند.
این پروژه ها در راستای توانافزایی هم سیستم حمل و نقل ما، هم توانمندی مهندسی ما بسیار مثبته، ولی به این صورت نیست که در حال حاضر ما مجبور باشیم که امتیازهایی خارج از عرف جهانی در بستن قراردادها و به ویژه در دادن تخفیفهایی که به نظر من تخفیف ها توجیه اقتصادی نداره. یک سال پیش داشت که ما زیر تحریم بودیم، ولی در حال حاضر که دیگه تحریم ها برداشته شده، هند هم مانند تمام کشورهای دیگه باید شرایط رقابتی رو بپذیره. البته ما همواره روابط بسیار بسیار خوب هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی در 1951 به این سو از زمان استقلال هند داشتیم و پیش از اون هم همینطور، ولی این معنی نیست که ما به خاطر مسائل سیاسی در تعهد خودمون بدیم که مثلا گاز رو تقریبا به نصف قیمت بفروشیم یا امتیازهایی به هند بدیم که هزینه بیشتر شاید اینجا باشه که اون وقت کشورهای دیگه هم مثل روسیه، چین، ترکیه خواستار امتیازات مشابه باشه. چون باز برمیگردیم به اون سیستم قرارداد بستن سالهای پیش که در حقیقت هر کسی که به ایران میومد به خاطر این بود که به حراجش نزدیک شب عید نگاه میکرد که همه چیز رو به قیمتهای خیلی پایین بتونه بخره، و این درست نیست در راستای حفظ منافع اقتصادی ایران در دراز مدت.
در اردیبهشت ماه نیتین گدکری وزیر حمل و نقل هند و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران یک توافقنامه 85 میلیون دلاری برای اجاره دو اسکله موجود در بندر چابهار به هند و استفاده چند منظوره از آن پایانه‌های باری امضا کردند. مهرداد عمادی کارشناس مسائل اقتصادی در لندن در گفتگو با رادیو فردا اظهار می‌دارد ایران می‌تواند پیشنهادهای بهتری دریافت کند.
من تصور میکنم اگر ما شتاب زدگی نشون ندیم، لااقل در دور استان میدونم که همه کنسرسیوم هلندی بریتانیایی بسیار خواهان ورود به همین بخشه و هم یک کنسرسیوم ایتالیایی اتریشی. در نتیجه ما در این زمان واقعا این نیاز نیست که ما اینطور خودمون رو به شرایطی تن بدیم که این شرایط یک مقدار ویژگی های یک سویه که به سود ما نیستند در حال حاضر به نظر میرسه که دارند.
خبرگزاری رویترز اشاره می کند با تسکین تحریمات هند امیدوار است با در دست گرفتن پروژه هایی از جمله طرح‌های تولید اوره و مواد پتروشیمی با استفاده از گاز تولیدی ایران نقش بزرگتر و قویتری در توسعه ایران ایفا کند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
پیشینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب، اما اگر بخواییم با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2420-21-12-21-12. نوبت میرسه به شنیدن پیام های تلفنی چند تن از شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
تمام نمونگیری های آژانس به درد خودشون میخورد. روزنامه کیهان هم فقط ظاهر قضیه مخالف است، در باطن قند توی دلشان دارد آب میشود.
این چه عده‌ای با ماهواره و اینترنت و تلفن تصویری مخالفت میکنند مسئله عجیبی نیست، چون اینها نوادگان همانهایی هستند که با رادیو و تلویزیون و مدرسه و دادگستری به سبک جدید و حتی حمام دوشدار مخالفت می‌کردند.
پیام من برای آنهایی است که مشتاقانه برای دیدن اعدام‌های خیابانی می‌روند. آیا هیچ می‌دانید جان دادن انسان‌ها بر روی طناب دار چه اثر وحشتناکی در روحی شما خواهد گذاشت؟ تو عمر داری با این وحشت زندگی می‌کنی.
قدردانی و تجلیل از شهدا کاری بسیار ارزنده است، ولی سوء استفاده از خون شهدا در جهت تثبیت قدرت حاکم بر جامعه کاری ناجوانمردانه است. مشهد تماس می‌گیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800. گزارش جدید مؤسسه پژوهشی سیاست‌های کیفری در لندن درباره شمار زندانیان و دختران زندانی، زنان و دختران زندانی هاکی است که 700 هزار زن در مؤسسات کیفری دنیا محبوس هستند و این تعداد در 15 سال گذشته رو به افزایش گذاشته. نیمی از این زنان در 3 کشور آمریکا، چین و روسیه زندانی هستند. ساعتی پیش در گفتگو با مهرانگیز کار، وکیل و حقوقدان مقیم آمریکا، ابتدا درباره معنای افزایش شمار زندانیان زن در سالهای اخیر پرسیدم.
خب طبیعتاً ما که نمیتونیم یک نظر نهایی درباره این افزایش نسبت به همه جهان اعلام بکنیم. در هر کشوری میتونه عوامل گوناگونی باعث این افزایش شده باشه. ولی اگه بخوایم نگاه کلی داشته باشیم به وضعیت زنان در جهان و تحولاتی که اتفاق افتاده در این چند دهه اخیر، شاید بتونیم بگیم که زنان در جهان اجباراً و به علت اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی مجبور شدن که خیلی از مسئولیت‌های اقتصادی خانواده رو و خودشون رو به عهده بگیرن. می‌بینیم که خب آمار زندانیان مرد همیشه در دنیا بالا بوده و به نسبت اون آمار زندانیان زن همیشه در دنیا پایین بوده و حالا این مؤسسه خب این رو به عنوان یک شگفتی و یک تحول داره اعلام میکنه.
خانم کار، با توجه به این آمار جدید 700 هزار نفری زنان که در زندانهای دنیا هستند، وضعیت ایران چطور هستش؟ ایران در کجای این پژوهش قرار میگیره؟ آیا تعداد زنان زندانی در ایران هم در 15 سال گذشته رو به افزایش گذاشته؟
ما این رو از زبان مقامات و مدیران جمهوری اسلامی ایران همواره شنیدیم که بله، تعداد زندانیان زن در ایران بالا رفته، تعداد زنانی که مرتکب قتل میشن، مرتکب کلاهبرداری میشن و به هر حال وارد موقعیت هایی میشن که این موقعیت ها تناسبی با قوانین امروز ایران نداره، بالا رفته. و در ایران یک عامل را که میتونیم اعلام بکنیم عامل مهمی هست، مواد مخدره. در ایران ما از سال 1357 به بعد به شدت مواجه میشیم با افزایش تعداد زنانی که به علت فعالیت سیاسی یا عقاید سیاسی یا حتی باورهای دینی متفاوت زندانی شدند.
خانم کار، با توجه به اینکه این افزایش تعداد زنان زندانی در ایران و جهان رو میشه زنگ خطری محسوب کرد، دولت‌ها برای مبارزه با این هشدار چه راهکارهایی رو میتونن ارائه بدن؟
دولت‌ها باید متناسب با مشخصات اون کشور راه حل پیدا بکنند و سیاست گذاری کنند. در ایران باید گفت که عدم تدبیر و نبود تدبر در قانونگذاری و سیاست گذاری عامل عمده وضعیت خاص زنانه که داره بر تعداد زندانیانش افزوده میشه. در سایر کشورها، در هر کشوری میتونه به صورت کلی راه حل این باشه که زنان بتوانند در شرایط مساوی با مردان کاریابی بکنند و در برابر کار مساوی مزد مساوی دریافت کنند.
تحلیل مهرنگیز کار وکیل و حقوقدان مقیم آمریکا رو میشنیدید درباره گزارشی درباره شمار زنان و دختران زندانی در جهان. توی برنامه چارکنج این هفته از اختراع صندلی هوشمند برای راننده های ماشین و برگزاری 25مین سال مراسم جایزه ایگ نوبل یا همون مراسمی که ابتدا شما رو به خنده میندازه و بعد فکرتون رو مشغول میکنه براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید. خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده.
کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران 25 بازیکن را برای دو بازی پیش روی تیم ملی به اردوی تدارکاتی دعوت کرد. بازیکنان فراخوانده شده به اردو باید ظهر روز یکشنبه 5 مهر ماه خود را به کادر فنی معرفی کنند. بازیکن‌های پیش روی تیم ملی فوتبال ایران روز 16 مهر ماه در مسقط مقابل تیم ملی فوتبال عمان خواهد بود در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 و روز 21 مهر ماه در تهران مقابل ژاپن که یک بازی دوستانه است. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین گام در مسابقات جام ملت‌های آسیا بامداد امروز پنجشنبه در کشور چین به مساف تیم ملی بسکتبال هند می رود. ایران که گام اول را در این مسابقات در برابر ژاپن محکم برداشته و با اختلاف زیاد 86-48 ژاپن را شکست داده، در پی تکرار قهرمانی در آسیا است و این بار ورود به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو. تیم ملی بسکتبال هند که ساعت 7 بامداد امروز به وقت ایران حریف تیم ملی بسکتبال ایران خواهد بود، در بازی اول خود مالزی را 102-73 شکست داده. جام جهانی والیبال در ژاپن پایان یافت و تیم‌های آمریکا و ایتالیا قهرمان و نایب قهرمان شدند و جواز ورود به المپیک را نیز دریافت کردند. تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی 3-0 مقابل مصر در آخرین بازی در میان 12 تیم در مکان 8 قرار گرفت با 7 شکست و 4 پیروزی در کارنامه. گروهی از کارشناسان والیبال ایران معتقدند ضعف رهبری در کادر فنی تیم ملی یکی از عوامل عمده شکست ایران در جام جهانی والیبال بوده. یکی از این کارشناسان مصطفی کارخانه است که به گزارش سایت ورزش 3 درباره سلوبودان کوچ سرمربی اهل سربستان تیم ملی میگوید:
من فکر میکنم اشتباه یه بار کافیه، دو بار کافیه. همین کاری که آقای کوچ میکرد، باور کنید که خیلی هم مربی ایرانی به مراتب میتونستن بهتر از کوچ انجام بدن.
به هر حال آنچه که زمزمه یان به گوش میرسد تغییرات احتمالی در ساختار کادر فنی تیم ملی والیبال است پس از بازگشت تیم به کشور. به دنبال نتایج ضعیف تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی جهان در لاس وگاس آمریکا، فدراسیون کشتی از محمد بنا سرمربی اسبق تیم ملی دعوت کرد تا یک بار دیگر سکان رهبری تیم ملی را در اختیار گیرد. به گزارش شبکه 3 و به گفته علیرضا رضایی سخنگوی فدراسیون کشتی، محمد بنا یک هفته فرصت دارد به دعوت فدراسیون پاسخ بدهد.
شورای فنی به این نتیجه رسیدن که از جناب محمد بنا دعوت کنند تا ظرف مدت یک هفته آمادگی خودشون رو اگر مایل هستند جهت حضور در کادر فنی همان سرمربی اعلام کنند. طبیعتا اگر تا موقع اعلام نشه گزینه‌های بعدی رو بررسی میکنن
محمد بنا تنها مربی تاریخ کشتی فرنگی ایران است که با رهبری او کشتی فرنگی ایران در بازی‌های المپیک لندن 3 مدال طلا برده. و ساعتی پیش در آغاز هفته پنجم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا، تیم بارسلون با نخستین شکست خود در فصل جاری لالیگا روبرو شد در برابر تیم سلتا ویگو با نتیجه پرگل 1-4. اما رقیب سنتی بارسلون یعنی رئال مادرید که نیمه اول بازی در مقابل بیلبائو را 1-0 برده، فعلا به همراه سلتا ویگو تیم‌های اول و دوم جدولند. آتلتیکو مادرید و بارسلون سوم و چهارم.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. در این بخش اخبار خواهید شنید. بعد از اخبار هم مجله نماگر رو از آرش حسنی خواهیم داشت. پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه برای حضور در 72 دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی قرار است در نخستین روز نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. دیدار با دبیرکل سازمان ملل، مذاکرات دو جانبه با برخی از سران شرکت کننده در مجمع عمومی و دیدار با فعالان اقتصادی از دیگر برنامه‌های رئیس جمهوری ایران در این سفر اعلام شده است. 72 دوره مجمع عمومی سازمان ملل قرار است روز 28 سپتامبر برابر با 6 مهر ماه کار خود را آغاز کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بدو ورود به نیویورک خواستار عزم جدی کشورهای گروه 5+1 برای اجرای توافق جامع هسته‌ای شد. وی نحوه اجرای توافق هسته‌ای را بخش مهم آن توصیف کرد که به گفته آقای ظریف ممکن است برای مواردی از جمله بازسازی تأسیسات عراق و نحوه رفع تحریم‌ها نیاز به جلسات کارشناسی داشته باشد. محمد جواد ظریف شامگاه شنبه همچنین ابراز امیدواری کرد که روابط غرب با ایران از این پس بر مبنای اعتمادسازی، گفتگو و همکاری باشد. در پی رسوایی شرکت خودروسازی فلکس واگن در مورد پنهانکاری در میزان واقعی آلایندگی خودروهای خود، مارتین وینترکورن مدیرعامل این شرکت استعفا کرد. این شرکت خودروسازی اعلام کرده است که 6.5 میلیارد یورو برای هزینه‌های ناشی از این رسوایی اختصاص داده است. فلکس واگن تایید کرده است که در 11 میلیون خودروی تولیدیش در سراسر جهان نرم‌افزاری نصب کرده بود که میزان آلایندگی را کمتر از میزان واقعی نشان می‌داد. پس از برملا شدن این رسوایی، سهام این شرکت 1/3 ارزش خود را در بازارهای جهانی از دست داد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه فرمان عفو محمد فهمی و باهر محمد، دو خبرنگار زندانی شبکه تلویزیونی الجزیره را امضا کرد. این دو خبرنگار به همراه پیتر گرسته، خبرنگار استرالیایی، به اتهام همکاری با گروه اخوان المسلمین و فعالیت روزنامه‌نگاری بدون مجوز به 3 زندان محکوم شده بودند. این روزنامه‌نگاران اتهام‌های وارده را رد کردند. پیتر گرسته که سال گذشته از مصر اخراج شده بود، حکمش به طور غیابی صادر شده، اما درباره عفو او هنوز خبر دقیقی منتشر نشده است. برخی از فعالان حقوق بشر مصر نیز در میان 100 نفری هستند که حکم عفو آنان توسط عبدالفتاح السیسی امضا شده است. آمریکا از آنچه استفاده مداوم روسیه از حق وتوی خود در شورای امنیت خواند انتقاد کرد. سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در مصاحبه با نشریه بریتانیایی گاردین که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت وتوی مداوم قطعنامه‌های شورای امنیت مشروعیت و اعتبار این نهاد را به مخاطره می‌اندازد. وی با اشاره به بحران در سوریه و اوکراین گفت آمریکا و دیگر کشورها تلاش می‌کنند که این بحران‌ها را از طریق نهادهای دیگر حل کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که از آغاز ناآرامی ها در سوریه 3.5 سال می گذرد و تلاش های جامعه جهانی برای حل این بحران به نتیجه ای نرسیده است. و مرکز آمار ایران متوسط نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه امسال را 13.6% اعلام کرد که نسبت به مرداد ماه 0.2% کاهش یافته است. دولت ایران نرخ تورم سال آینده را 10-11% پیش بینی کرده است.
با تشکر. اما در آخرین بخش این برنامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته با شما درباره نفوذ سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. اینکه این نفوذ و این حضور به چه معناست؟ با من همراه باشید. از امیدواری‌های ایجاد شده پس از توافق ایران و قدرت‌های جهانی بر سر مناقشه هسته‌ای، جذب سرمایه خارجی است. این امیدواری زمانی قوت گرفت که شماره هیئت‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی در تهران فزونی گرفت و رفت آمد اروپایی‌ها و آسیایی‌ها به ایران بر صدر اخبار رسانه‌ها نشست. تا آنجا که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، از تردد مکرر و پرشمار این هیئت‌های اقتصادی با تعبیر صف خارجی‌ها یاد کرد.
شرکت‌های خارجی الان صف کشیدن که ورود بکنن به بازار ایران. شرکت‌هایی که میان باید باشون مذاکره بشه. مهمترین مرحلهش تولید مشترک در ایران.
اگرچه اروپایی‌ها در رقابت بر سر حضور در بازار و اقتصاد ایران از دیگر رقبایشان پیشی گرفتند، اما آنطور که حمید بعیدی نژاد، یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، به هفته‌نامه تجارت فردا گفته، شعب خارجی شرکت‌های ایالات متحده اجازه دارند تا با ایران وارد تجارت شوند. این مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در این حال تأکید کرده است که آمریکایی‌ها برای حضور فعالان اقتصادی و شرکت‌هایشان در ایران تمهیداتی اندیشیدند. آقای بعیدی نژاد یادآوری می‌کند که محدودیت بر سر راه شرکت‌های آمریکایی در ایران نه از جانب ایران بلکه از جانب دولت آمریکا صورت گرفته است. اما همزمان با قوت گرفتن امیدواری به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران و احتمال حل و فصل بخشی از مشکلات اقتصاد ایران در پی این حضور، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در یکی دو سخنرانی اخیر خود از واژگانی جدید بهره می‌گیرد که می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی آماده ورود به ایران را با نگرانی‌هایی روبرو کند.
امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. نفوذ یعنی چه؟ نفوذ اقتصادی ممکنه، که البته این کم اهمیت ترینش نفوذ اقتصادی است. در زمینه‌های اقتصادی چشمه‌های بینای مسئولین اقتصادی بایستی باز باشه، مواظب باشن نفوذ اقتصادی پیدا نکنن، چون پایه اقتصاد محکم را نفوذ دشمن متزلزل میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران البته بیش از همه نسبت به حضور آمریکایی‌ها در اقتصاد ایران حساسیت دارد و توضیحات خود درباره نفوذ آمریکایی‌ها را این گونه توضیح می‌دهد.
نیت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله‌ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه را بستیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بست. نه نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها را در کشورمون اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آنها.
حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بریتانیا، اگرچه معتقد است که اساساً در دنیای امروز چیزی به نام نفوذ اقتصادی وجود ندارد، اما از ملاحظات ورود و حضور سرمایه‌گذاری خارجی در ایران این چنین سخن می‌گوید:
مقوله نفوذ جزء مقولات اقتصادی قطعاً نیست. می‌شود اون رو به چیزایی تعبیر کرد، ولی بالاخره در اقتصاد معیارهایی وجود داره برای سرمایه‌گذاری و اگر طبق اون معیارها انجام بگیره به سود طرفینه. مثلا این که کشوری که میخواد سرمایه رو جذب کنه اولا باید زمینه رو فراهم بکنه، به ویژه در شرایط ایران از نظر مقررات دستپاگیر، از نظر تعدد مسئولانی که روی سرمایه گذاری و تولید دارن کار میکنن، نظارت میکنن، عوارض جمع میکنن. وقتی اومدند این بر اون کشور است که سرمایه وارد شده رو در جاهایی به کار بندازه که منجر بشه و به بیشترین ارزش افزوده فنی مدیریتی و انتقال تکنولوژی.
احمد میدری، اقتصاددان و معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حضور در برنامه تلویزیونی تلاش کرده است تا از نفوذ اقتصادی تعریفی متفاوت ارائه کند.
نفوذ اقتصادی امریه که شاید سابقهش به بیش از 300 سال میگذره و کشورها سعی میکنن که بازارهای یکدیگر رو تسخیر بکنن و هر چقدر که به سمت جلو میریم تکنولوژی های پیشرفته امکان تولید بیشتر رو فراهم میکنه و بازار داخلی برای مصرف کفایت نمیکنه و دولت ها کمک میکنن که بخش خصوصی یا بخش عمومیشون بازارهای کشورهای دیگر رو تسخیر بکنه. یکی از جاهایی که برای نفوذ اقتصادی مناسبه به خود نظام مالی هست، بانک هست، بازار سهام هست.
این اقتصاددان نهادگرا نفوذ اقتصادی را در حوزه تئوریک و نظری نیز این چنین تعریف کرده است:
نفوذ اقتصادی یک واقعیته، اما اینکه چه ساختار اقتصادی میتونه جلوی نفوذ اقتصادی رو بگیره اون نکته‌ایه که بعد در موردش خیلی بحث بکنیم. بعضی از توریهای اقتصادی میتونن با توصیه سیاست‌های غلط زمینه نفوذ رو افزایش بدن. مثلا ما در اقتصاد قبلا توری داشتیم تحت عنوان مزیت نسبی که هر کشوری بر اساس استعدادهای خودش بیاد جایگاه اقتصادی خودش رو تعریف کنه و بعد این القا میکرد که مثلا کشوری که در تکنولوژی عقب مونده است این همیشه بره نیروی کار انسانیش استفاده بکنه و تولیدات محصولات کشاورزی داشته باشه.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز زیانهای حضور بدون استراتژی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در کشور میزبان را به رسمیت می‌شناسد.
چه شما میتونید دروازه را باز کنید برای سرمایه خارجی؟ سرمایه خارجی بیاد در زمینه‌های بسیار راحت، ساده، بدون هیچ تعهد برای پروروندن نیروی کار فنی و مدیریتی و بدون تعهد به انتقال تکنولوژی منابع شما را استخراج کنه بره. این مسائل حاکمیتی است. هر کشوری باید خودش این معیار را تعیین کنه. یعنی وقتی ما از خارج دعوت می‌کنیم سرمایه‌گذاری انجام بده در اونجا، بگیم که از این میدان بیش از این نمی‌شود برداشت کرد. شرایط سرمایه‌گذاری را محدود کنید و بعد از اون مثل تمامی کشورها سرمایه‌گذاری خارجی رو متحد بکنیم به پرورش نیروی فنی به ویژه در مدیریت‌های پیشرفته و همینطور در تکنولوژی، اینها رو منتقل بکنه طی زمان معینی. بدون توجه به اینا خب طبیعی سرمایه گذار خارجی علاقه‌مند است که در کوتاه‌ترین مدت بیشترین سود رو ببره و این بیشترین سود ممکن است با استراتژی توسعه اون کشور سازگار در نیاد.
هنوز حضور سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی در اقتصاد ایران قطعی نشده است، اما به رغم تمام امیدواری‌های به وجود آمده برای ته‌نشین شدن این سرمایه‌ها در خاک اقتصاد ایران، سعید لیلاز، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در گفتگویی که با هفته‌نامه تجارت فردا انجام داده، معتقد است در بهترین حالت قابل تصور، میزان جذب سرمایه‌های خارجی به میزان سال‌های دولت محمد خاتمی برسد که بیش از 4 میلیارد دلار در سال نبود. اما مشکل اقتصاد ایران رقم جذب سرمایه نیست، چرا که اگر مشکل تنها این بود، اقتصاد ایران در یک دهه گذشته درآمدی 1000 میلیارد دلاری از محل صادرات نفت و گاز به دست آورده است، اما همچنان درگیر مشکلاتی عدیده است. آنچه در جذب سرمایه خارجی اهمیت دارد چیزی فراتر از رقم این سرمایه گذاری است. دستاوردهای همچون ورود فناوری روزآمد تولید و ارتقای سطح بهره‌وری. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، معتقد است باید واژگان و مفاهیمی چون نفوذ اقتصادی با جزئیاتی بیشتر تبیین شود تا موجب اشتباه در ارزیابی نشوند.
ایران به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی به علل بسیار متعدد. در این میون من نمیدونم این دغدغه برای نفوذ به چه معنی است. خوب است که در این زمینه حرفای مشخص‌تر گفته بشود تا ببینیم که منظور چیست، برای اینکه به دنبال این نوع فرمایش‌ها معمولا یک نوع پلیس بازی، یک نوع مسائل امنیتی مطرح می‌شود که عملا برای تخریب فضای کسب و کار کفایت خواهد کرد و مانع خواهد شد که این سرمایه‌گذاران مردد بتونن وارد ایران بشن.
و احمد میدری، اقتصاددان و معاون وزیر تعاون، کار و تأمین اجتماعی، توضیح می‌دهد که در میان سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان ایران تعامل فعال با اقتصاد جهان به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
امروز دیگه شعاری که اجماع شده بین اقتصاددان‌ها در ایران که باید اقتصاد درونزای برونگرا داشته باشیم و این استراتژی اقتصاد مقاومتی و انشالله
با کنار هم قرار دادن جزئیات بیشتر از اظهارات متفاوت و گاه متناقض مقام‌های سیاسی در ایران میتوان به این جنبندی رسید که همچون بسیاری از موارد دیگر بر سر جذب سرمایه خارجی نیز کشمکشی بین دو سوی پهنه سیاست ایران برقرار است. گروهی که با آغوش باز پذیرای سرمایه خارجی هستند و گروهی که با اکراه و بدبینی در پس هر آمد و شدی توطئه‌ای نهفته می‌بینند. باید دید این کشمکش چه نشانه‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی آماده ورود به اقتصاد ایران می‌دهد. تا آنها تصمیم نهایی خود را بر اساس این نشانه ها بر سر آمدن یا واگذاشتن این اقتصاد در آینده ای نچندان دور اتخاذ کنند. از این کتاب پایان این نمایر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.